ساعت 14 به وقت تهران است. صدای ما رو در مجله ظهر رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه 26 مرداد 1398 خورشیدی است. من مرداد قاسمفر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که هستید در سلامت باشید و در آرامش. 30 دقیقه پیش رو با آخرین خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان حوزه‌های مختلف که امروز مهمان رادیو فردا بودند خواهیم گذروند. اما قبل از اینکه فهرست گزارش‌های این مجله رو اعلام بکنم با همکارم شاهین بشیری همراه بشیم و مروری کوتاه کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان با شاهین. شاهین چند دقیقه برای خبر فرصت داریم. خوش آمدی به استودیو، بشنویم خبرها رو از تو.
با سلام. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران میگوید سال گذشته محدودیت‌ها در مورد حق آزادی بیان، آزادی‌های اجتماعی و محاکمه عادلانه در ایران افزایش یافته است. به گزارش آسوشیتد پرس، جاوید رحمان ماه گذشته گزارشی با عنوان وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نوشته و جمعه 24 مرداد به مجمع عمومی سازمان ملل فرستاده است. آقای رحمان در گزارش خود با ابراز نگرانی از شمار مصادیق اعدام در ایران به مجازات اعدام برای جرایمی مانند زنا، همجنسگرایی، کفر و توهین به پیامبر اسلام اشاره کرده که در میثاق‌های بین‌المللی جرم به شمار نمی‌آید. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران روز شنبه با اشاره به آزادی نفتکش ایرانی توسط دولت جبل الطارق این اقدام را نتیجه ایستادگی ملت ایران و عقب نشینی دولت بریتانیا دانسته و مدعی شده که انگلیسی ها فهمیدند شرایط امروز ایران با گذشته متفاوت است. این در حالی است که یک روز پس از آزاد شدن ابر نفتکش ایرانی، وزارت دادگستری آمریکا حکمی تازه برای توقیف دوباره این نفتکش صادر کرد. به گزارش رویترز در این حکم آمده است که تمامی نفت موجود در نفتکش گریس یک به ارزش 995,000 دلار به دلیل نقض قانون اعمال قدرت اقتصادی در شرایط اضطراری بین المللی، کلاهبرداری بانکی، پولشویی و تروریسم باید مصادره شود. کمپین حقوق بشر در ایران شرایط جسمانی امیر حسین محمدی فر روزنامه نگار زندانی در اوین را به دلیل ادامه اعتصاب قضا وخیم توصیف کرده است. این نهاد مدافع حقوق بشر به نقل از بستگان آقای محمدی فر نوشته است این روزنامه نگار روز یک شنبه گذشته با شرایط جسمانی وخیمی در دادگاه حضور یافت و ماموران پس از 5 ساعت جلسه دادگاه او را به زندان اوین بازگرداندند. و نماینده ویژه آمریکا در امور کره شمالی برای هماهنگی سیاست‌های غیرهسته‌ای کردن کره شمالی راهی ژاپن و کره جنوبی می‌شود. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد استفان بیگان از بین روزهای دوشنبه و پنجشنبه با مقام‌های این دو کشور تبادل نظر خواهد کرد. به گزارش رویترز سفر آقای بیگان در حالی انجام می‌شود که کره شمالی در اعتراض به تصمیم کره جنوبی برای برگزاری رزمایش سالانه با آمریکا طی هفته گذشته چند بار دست به آزمایش موشکی زده است.
سپاسگزارم از تو شاهین. شاهین بشیری بود و آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنیدید. از شما دعوت میکنم به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید، اونجا آخرین خبرها و گزارشهای ما رو میتونید ببینید، بشنوید و بخونید. اما آنچه که در این مجله خواهیم داشت، وضعیت بلا تکلیف نفتکش گریس یک، جبل الطارق رفع توقیف کرد، آمریکا توقیف مجدد. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس میگوید درباره سخنان مازیار ابراهیمی درباره اعترافات اجباریش در پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای سوالی را از وزیر اطلاعات مطرح کرده است. بازداشت دست کم 4 دختر در ورزشگاه آزادی و انتقال آنان به زندان قرچک ورامین موضوع گزارش بعدی ماست. و البته در پایان نگاهی هم خواهیم کرد به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی توجه کاربران فارسی زبان رو در 24 ساعت گذشته بیش از همه جلب کرده است. نفتکش گرس یک که این روزها زیاد نامش را میشنویم، روز پنجشنبه گذشته سرانجام از سوی دادگاه عالی جبل و طارق رفع توقیف شد. با این حال این نفتکش هنوز از آبهای جبل و طارق خارج نشده بود که یک دادگاه محلی آمریکایی حکم توقیف این نفتکش رو دوباره صادر کرد. برای جزئیات بیشتر این خبر با همکارم کامبیز غفوری همراه میشیم. کامبیز، این خبر رو چند روزی هست که پی گرفته و امروز هم با آخرین خبرها در همین باره در استودیوی خبر با او هستیم. کامبیز، این حکم دادگاه آمریکایی چیه و توی جبل الطارق هم نافذه این حکم؟
مراد، بر مبنای این حکم توقیف خود کشتی تمام موجودی نفتش و مبلغ 995 هزار دلار پول در یک بانک آمریکایی که اسمش برده نشده در ارتباط با شرکتی به اسم پارادایس گلوبال تریدینگ که گفته میشه شرکت پوششی این تجارت نفتکش هست و در ارتباط با سپاه پاسداران بر مبنای اتهامی که دولت آمریکا وارد کرده توقیف میشه و اتهامش هم پولشویی، تخلف مالی و ارتباط با اعمال تروریستی اعلام شده. قانونی که بهش استناد شده قانون IEEP ناظر بر شرایط اقتصادی در شرایط اقتصادی بین المللی در شرایط استراریست مثل مثلا تروریسم. قبلا هم از این قانون قدیمی که زمان جیمی کارتر اصلا اجرایی شده بود ازش استفاده شده بود. اما اینکه در جبل و طارق نافذ هست یا نه بستگی داره به معاهده های رسیدگی قانونی دو جانبه که آقای فابیان پیکاردو هم در بیانیه‌اش روز پنجشنبه بهش اشاره کرده بود. MLA یک سری معاهده هایی هست که دو کشور چیزهای مختلفی رو از جمله مثلا استرداد مجرمین، چیزهایی رو که ممکنه یک حکم یک دادگاهی در کشور دیگری نافذ باشه، با همدیگه قرارداد می‌بندن. از مفاد قرارداد بین آمریکا با جبل الطارق یا بریتانیا که قیمومیت جبل الطارق رو بر عهده داره دقیق نمیدونیم. این بستگی به این داره که آیا طبق قراردادهاشون این حکم رو بهش دادگاه جبل الطارق تم بدن یا نه و آیا تا اون موقع کشتی گریس وان اصلا حرکت کرده از آبهای جبل الطارق خارج شده یا خیر.
البته این توافقی که میگی احتمالاً باید مشخص بشه تا مثلا پایان امروز که آیا اگه توافق نامه باشه که احتمالاً حکم دادگاه نافذ خواهد بود و کشتی خواهد موند. اما دیروز خبرها اینجوری بود که کشتی راه افتاده به سمت ایران. بله. چون دادگاه جبل الطارق حکم آزادی شده از توقیف و چند ساعت بعد گفتن دوباره لنگر انداخته و مونده در بنادر جبل الطارق.
بعد از اینکه پنجشنبه حدود ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی حکم رفع توقیف صادر شد، خب کشتی میتونست از اون لحظه حرکت بکنه به صورت تئوری. اما 24 ساعت بعد گذشته بود، همون ساعت 4 بعد از ظهر دیروز کشتی روشن شد موتورش، طبق اون تصاویر ویدیویی که داشتیم دود ازش بلند شد و حرکت کرد، به آرامی حرکت کرد. کمتر از 20 دقیقه بعد دوباره لنگر انداخت. بعدن گفته شد که خب کاپتان این کشتی حاضر نشده دیگه این کشتی رو برونه و میخواد به هند برگرده. حالا یه
کاپتان هندی
بله، و حالا یه کاپتان جدید قراره که بیاد و این کشتی رو هدایتش رو بر عهده بگیره. همچنین یک سری تعمیر هم بعضی از خبرها گفته بودن که نیاز داره تعمیرات کوچک و ایده که طبق خبرهایی که تا الان داشتیم زودتر از یک شنبه بتونه از اون آبها خارج بشه.
البته این رو تکمیل بکنیم که یه خبرهایی داشتیم که دلیل این موضوع احتمالاً به اون برمیگرده که آمریکا اعلام کرده بود کارکنان این کشتی رو مورد تحریم قرار خواهد داد اگر همکاری بکنن با این کشتی.
بخاطر احتمالاً یکی از دلایل این که کاپیتان هم سرباز زد همین باشه.
موضع ایران چی بوده؟ موضع بریتانیا چی بوده؟ برای جبل الطارق تحت قیمومیت بریتانیا است.
مقامات جبل الطارق از جمله فابیان پیکاردو گفتن ایران تعهد داده کشتی به مقصدی نمیره که تحریم‌های اتحادیه اروپا رو نقض بکنه، منظور سوریه است. البته سخنگوی وزارت خارجه ایران میگه ما چنین تعهدی ندادیم. آقای ظریف در توییترش متن نامه سفارت جمهوری اسلامی رو به وزارت خارجه یا بریتانیا منتشر کرده بود. تو این نامه که البته تاریخش 7 مرداد هست، سه مورد هستی که این گفته توقیف گریس یک غیر قانونی از نظر ایران، دوم گفته شده مقصدش نهاد تحت تحریم اتحادیه اروپا نبوده، سومی که گفته تحریم‌های اتحادیه اروپا نمیتونن به کشورهای ثالث اعمال بشن. اما سفیر بریتانیا در تهران گفته که ما مدارکی داریم که این کشتی مقصدش سوریه بوده و از جمله پرچم نداشته در اون زمان و جبل الطارق حق داشته که توقیفش بکنه.
خب این نام و پرچمش هم که عوض شده.
بعد همون روزی که توقیف شد یا لااقل ساعتی قبل و بعدش پاناما پرچمش رو پس گرفت از این کشتی.
الان چه پرچمی؟
الان ایران پرچمش رو گذاشته. نامش هم تغییر داده، آدریان دریا گذاشته. آدریان الان دیگه گریس یک نیست. اگه بخوام دقیق باشیم بعد بهش بگیم آدریان دریا.
دریا گریسی که سابق.
بله.
سپاسگزارم از تو کامبیز. خیلی ممنونم که با ما همراه بودی. بشنویم صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو. باز به استودیو برمیگردیم و ادامه گزارش همون رو خواهید شنید.
جریان این نفتکش به نظر من اینه که از قبل پشت پرده اینا با هم بستن. از این بر اونا نفتکششون آزاد میکنن، از این بر ایران هم جمهوری اسلامی، یعنی کشتی بریتانیا رو پر بشکه های نفت میکنه، دو دستی تقدیم میکنه به بریتانیا. البته جمهوری اسلامی تو بارش دادن بار اولش که نیست که، بعدم برای افکار عمومی و افکار داخلی اسمش میذاره اقتدار. اقتدار ما بوده.
این واقعا اقتدار نظامی ایرانه، چون که یه زمانی آمریکایی‌ها ارباس ایرانو ساقط کردن و ایرانی‌ها کاری نتونستن بکنن و حالا ایرانی‌ها پهباد آمریکایی‌ها سرنگون کردن، نفتکش بریتانیایی‌ها گرفتن و اینا هیچ کاری نتونستن بکنن.
وقتی یه کشتی با 2 میلیون بشکه نفت دور دنیا بگرده و آخرم معلوم نیست کجا میتونه بره و اسمش هم مجبور عوض کنه، پرچمش هم مجبور عوض کنه، این از نظر آقایون اقتداره. من نمیدونم کی ما دست از این اقتدارمون برمیداریم، مثل یه دولت معمولی و عادی عمل میکنیم تا منافع ملت حفظ شه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محمود صادقی نماینده تهران در مجلس روز شنبه 26 مرداد ماه خبر داد که درباره مستند بی بی سی فارسی و سخنان مازیار ابراهیمی در پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای ایران سؤالی رو از وزیر اطلاعات ایران مطرح کرده. احسان مهرابی همکارم در استودیوی خبر با ماست تا ببینیم که جزئیات این ماجرا چی هست. احسان، همینطور که گفتم آقای صادقی سوالی رو مطرح کرده، نکاتی که تو این سوال بوده چی بوده؟
آقای صادقی پرسیده از وزیر اطلاعات که اگر آیا مازیار ابراهیمی همون فردی هست که در تلویزیون ایران به نقش داشتن در ترور افرادی که دانشمندان هسته‌ای ایران نام برده می شدن اعتراف کرده، آیا این فردی که در مستند بی بی سی فارسی مصاحبهش منتشر شده آیا همون فردی است که در صدا و سیما به این موضوع اعتراف کرده بود، و اگر این موضوع صحت داره وزیر اطلاعات در این باره توضیح بده. همینطور آقای صادقی از وزیر اطلاعات خواسته که در مورد ادعای مازیار ابراهیمی درباره اینکه شکنجه شده و اعترافاتش بر اساس شکنجه بوده توضیح بده، و همینطور از وزیر اطلاعات پرسیده که پیگیری موضوع ترور دانشمندان هسته ایران به کجا رسیده.
خب این سوال باعث در صحن مجلس مطرح بشه، شرایطی داره که باید این سوالو بتونه مطرح کنه، یا خیر میتونه آقای صادقی مطرح کنه؟
قاعدتا این سوال باید اعلام وصول بشه در مجلس و بعد از اینکه اعلام وصول شد به کمیسیون های مجلس ارجاع بشه، بعد از اون وزیر اطلاعات در کمیسیون مجلس حاضر بشه.
کدوم کمیسیون؟
قاعدتا بر اساس نوع سوال باید به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع بشه و وزیر اطلاعات در اون کمیسیون حاضر بشه، و اگر آقای صادقی از توضیحات وزیر در کمیسیون قانع نشود سوال باید در صحن علنی مجلس مطرح بشه.
خب بس مراحلی داره، اما ممکنه که توی صحن مثلا مطرح نشه این سوال؟
معمولاً سوال‌های زیادی در نوبت هستند برای رسیدگی در صحنه علنی مجلس و به هر حال در مواردی که سوال‌ها حساسیت برانگیز هم باشن ممکنه که هیئت رئیسه به نوعی مقاومت کنه که اونها رو سریع به صحنه علنی مجلس ارجاع بده. الان هم چند ماهی به هر حال بیشتر یعنی تا حالا تا خرداد ماه سال آینده تا خیلی شاید زمانی باقی نمونده برای فعالیت مجلس و به هر حال مشخص نیست که وضعیت این سوال به کجا بکشه.
خب اصلا گفتی سوالات زیادی توی مجلس هست و تو نوبت تر هست و اینها، اما اهمیت این سوال چیه که به هر حال توی خبرها از موقعی که آقای صادقی اینو مطرح کرده همه جا نقش شده که آقای صادقی، اهمیت این موضوع به هر حال چی است توی زمینه
اصل این موضوع که به هر حال مطرح شده که اعترافات مربوط به افرادی که اعلام شده بود که دانشمندان هسته‌ای ایران رو ترور کردن در واقع اعترافات دروغینی بوده، به نوعی خودش خیلی اهمیت زیادی در فضای سیاسی ایران، هم از چند جهت، هم موضوعی که به هر حال نهادهای امنیتی درگیر اون هستن و موضوع اعترافات اجباری، هم موضوع این که به هر حال وضعیت ترور دانشمندان هسته‌ای به این معنا که وزارت اطلاعات بعد سالها هنوز نتونسته هیچ سرنخی از این ترورها کشف بکنه و مباحثی هم که مطرح شده در واقع ساختگی بوده. اگر مشخص شه که به هر حال صحبت‌های آقای ابراهیمی صحت داشته، بحث‌هایی که درباره دیگر متهمان مطرح شده از جمله مجید جمالی فشی که اعلام شده بود که آقای علی محمدی را از دانشمندان اتم هسته‌ای ایران را ترور کرده، هم به هر حال ابهاماتی درباره‌اش مطرح میشه و چون جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که آقای جمالی فشی اعدام شده، به هر حال همه اینها باعث میشه که این سوال خیلی اهمیت پیدا بکنه. در مجموع اصل سوال از وزیر اطلاعات هم به هر حال چون کمتر مطرح میشه، معمولا سوالهای از وزیر اطلاعات هم معمولا جنجالی و خبرساز است.
به خصوص که منبع این سوال یعنی طرح این موضوع هم رسانه‌های خارج از کشور بودن، شاید یه مقدار به حساسیت موضوع هم بیانجامه، چون بر اساس مستندی بودی که بی بی سی فارسی منتشر کرد درباره آقای ابراهیمی.
بله، معمولا به هر حال نمایندگان مجلس یا مقامات دولتی کمتر به گزارش‌هایی که در رسانه‌های خارج از کشور منتشر میشه واکنش نشون میدن و در یک رویاروی کلیشه‌ای معمولا همه اونها رو دروغ اعلام میکنن و به هر حال اینکه یک نماینده مجلس از این جهت این سوال رو، این وضعیت گزارش که در یک رسانه خارج از کشور منتشر شده رو پیگیری میکنه، از این جهت این هم مهمه.
اصلا خیلی کوتاه به من بگو که این سوالی که مطرح شده اگه وارد صحنه علنی مجلس هم بشه، یعنی مراحل طی کنه، کمیسیون بره یا صحنه مجلس، پیامدش چی است معمولا اینجور سوالات؟
به هر حال وزیر اطلاعات باید در صحن توضیح بده در این باره. آقای صادقی بعد اعلام بکنه که آیا از توضیحات وزیر اطلاعات قانع شده یا نه، و بعد از اون در صحن علنی مجلس هم باید در این باره رأی گیری بشه که به هر حال همه این مراحل قاعدتا مراحل حساس و جنجال برانگیز خبرسازی هست و به هر حال در این میان قاعدتا وزارت اطلاعات هم باید دقیقاً موضع خودش رو درباره اتفاقاتی که در این پرونده رخ داده مطرح بکنه. البته وزیر اطلاعات قبلا وعده داده بود که در این باره صحبت خواهد کرد، ولی تاکنون در این باره وزارت اطلاعات واکنشی نداشته.
خیلی متشکرم از تو احسان مهرابی، همکارم بود که در استوی خبر ما رو در جریان جزئیات بیشتر طرح سال محمود صادقی نماینده تهران در مجلس از وزیر اطلاعات درباره ماجرای مازیار ابراهیمی و اعترافات او در پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای قرار داد.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
گزارش از ایران. هاکیست 4 زن به دلیل تلاش جهت ورود به ورزشگاه آزادی بازداشت و به زندان قرچک منتقل شدند. همزمان دیدبان حقوق بشر با انتقاد از این بازداشت‌ها خواستار آزادی فوری این 4 زن شد. اما این خبر جزئیات مفصل تری داره. این جزئیات رو در گفتگو با همکارم مهتاب وحیدی راد پی بگیریم. مهتاب شروع کنیم، اول جزئیات این بازداشت رو برای ما بگو.
مهداد، برخی فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران در تهران از دیروز خبر دادن که دست کم 4 زن به دلیل تلاششون برای ورود به ورزشگاه آزادی در روز دوشنبه 21 مرداد بازداشت شدند. البته برخی منابع تعداد بازداشت شدگان رو 6 نفر اعلام کردند. نام 4 تن از این بازداشت شده‌ها منتشر شده: زهرا خوشنواز، لیلی ملکی، هدیه مروستی، سه فعال حقوق زنان و فروغ علایی، عکاس روزنامه دنیای اقتصاد، که این افراد همونطور که تو گفتی به زندان زنان شهر ری یا همان قرچک منتقل شدن، زندانی که طی ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از کمبود امکانات و وضعیت نامناسبش منتشر شده. عاطفه رنگریز، فعال مدنی محبوس در این زندان، هم 2 روز پیش در نامه‌ای سرگشاده مفصل شرایط زندان قرچک رو شرح داده بود و این زندان رو جهنم نامیده بود.
دیدبان حقوق بشر هم که بیانیه داده، این چی گفتن درباره این موضوع؟
دیدبان حقوق بشر خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط این زنان شده. همزمان از مسئولان فیفا خواسته به فشار بر مقام‌های ایران ادامه بدن تا مجوز صادر کنن برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها. خب، خبر این بازداشت‌ها در حالی منتشر شده که می‌دونیم فیفا به مقام‌های ایران تا 9 شهریور مهلت داده که مسئله ورود زنان به ورزشگاه‌ها رو حل کنن. چندی پیش لیا جنیدی، معاون حقوقی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، گفته بود که برای ورود زنان به ورزشگاه ها منعی وجود نداره، منع قانونی وجود نداره. با این حال به دلیل مخالفت هایی که در میان برخی دیگر از مقام های جمهوری اسلامی و همینطور مراجع تقلید شیعه نسبت به این موضوع وجود داره، این امر تاکنون محقق نشده. دیدبان حقوق بشر هم به همین موضوع اشاره کرده، گفته منع قانونی وجود نداره برای ورود زنان به ورزشگاه ها و این از موارد نقض حقوق بشر هست، این ممنوعیت در ایران، و نوشته زنانی که در این رابطه بازداشت شدن از حق فعالیت صلح‌آمیز خودشون برای اعتراض به این ممنوعیت استفاده کرده بودن.
خب، حالا اینا دیدبان حقوق بشر بودن که در ارتباط با این چند نفری که برای ورزشگاه آزادی، در ارتباط با ورزشگاه آزادی و رفتنشون به اصطلاح غیر قانونی دستگیر شدن. اما گزارشگران سازمان ملل هم دیروز واکنشی داشتن نسبت به رفتاری که با زنان معترض به حجاب اجباری میشه.
درسته مهرداد، 6 گزارشگر ویژه سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری زنان معترض به حجاب اجباری از زندان شدند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، به همراه 5 گزارشگر دیگر این سازمان از صدور احکام سنگین زندان برای یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز انتقاد کردند و بازداشت این افراد را خودسرانه توصیف کردند.
مطلب جاوید رحمان که مخصوص دفتر ایرانه، در واقع روی میز بله. ایران کار میکنه. اون 5 متعلق به کشورهای دیگر، حوزه‌های دیگر،
در حقیقت احمد شهید که قبلا گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران بود، الان گزارشگر آزادی مذهب هست، گزارشگر مدافعان حقوق بشر، کارشناس خشونت علیه زنان، کارشناس آزادی بیان و رئیس کارگروه سازمان ملل درباره نابرابری علیه زنان از امضا کنندگان این بیانیه هستند که خواستار لغو فوری احکام زندان این 3 زن معترض شدند. یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز از بیش از 3 ماه پیش زندانیان و مجموعاً به 55 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند. این گزارشگران ویژه سازمان ملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند ضمن لغو احکام صادر شده برای این 3 زن، همه مدافعان حقوق بشر رو که در ارتباط با فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشون بازداشت شدن فوراً آزاد کنند.
سپاسگزارم از تو مهتاب. مهتاب وحیدی راد بود و خبرهای مرتبط با فعالیت زنان و همینطور دستگیری تعدادی از اونها.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما پایان این مجله است و چند دقیقه آخر رو طبق معمول اختصاص میدیم به شبکه‌های اجتماعی و به همین دلیل هومن اینجاست. هومن عسکری از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا تا ببینیم چی داره برامون و به ما بگه که در 24 ساعت گذشته کاربران فارسی زبان به چی بیشتر توجه کردن. هومن.
سلام بر تو مهرداد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. معمولا آخر گاهی وقتا ما اول هستیم دیگه نه؟ مهرداد، امروز دو تا موضوع در شبکه‌های اجتماعی بین کاربران فارسی زبان بیشتر مورد توجه بود، یکی ماجرای نفتکش گریس یک و دیگری همین موضوعی که تو داشتی در موردش با مهتاب صحبت می‌کردی، دختران آزادی یا اون دخترانی بود که گاهی با پوشش پسرانه تلاش می‌کردن که وارد استادیوم‌ها بشن. قبل از این که به این موضوع بپردازیم، یک صدایی از یکی از این دختران آزادی در شبکه‌های اجتماعی در توییتر دست به دست شده که این صدا رو با هم بشنویم.
دختری گفتم آره، به اینجور دست کشید دختری گفتم آره، یکی زد تو گوش اون دختر استقلالیه، یکی هم زد پس گردن من، مثلا بازانو خوردم زمین. اونا که پسر بودن بازارسیا بلیت می‌فروختن، مواد باش بود، اونا اشکال نداشت، ما اشکال داشتون دختریم، وزرا بردن بند کفش تو در بیارو، کمربند در بیارو، لخ شو، سه بار بشین بلند شو. خیلی بد بود، حالم خراب میشه به اون فکر میکنم، حسابم خود شد، فرداشم بردن دادگاه یکی با دستبند. قاضی پرسید که میدونی جرمه ورود زن به استادیوم چرا اومدی؟ گفتم جرم نیست. گفت که بنویس دیگه نمیام. گفتم والله بازم میام.
عجب.
صدای زینب صحافی بود از دختران آزادی، دخترانی که برای ورود به استادیوم آزادی تلاش می‌کردند که با پوشش در واقع پوشش پسرانه وارد استادیوم ها بشن. همین زینب صحافی در توییتر چندی پیش نوشته بود تا وقتی به خاطر اینکه مقنعت عقب رفته یا اصلا دوست داری عقب بره شخصیت تو جلوی 4 تا آدم خورد نکردن، نمیتونی بفهمی حجاب اجباری دقیقاً یعنی چی. امیر نوشته خیلی حرفه، هم توی خاورمیانه باشی، هم توی ایران باشی و هم فوتبالی باشی و البته هم دختر باشی. هشتگ دختران آزادی. علی قلی‌زاده نوشته سال گذشته در بازی افتتاحیه لیگ در مشهد به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه اعتراض کردم، امسال همچنین خواهم کرد و به بازداشت دختران آزادی نیز اعتراض خواهم کرد، اما هیچگاه به تحریم فوتبال ایران راضی نمی‌شوم. تحریم دلخوشی میلیون ها تماشاگر و زندگی هزاران فوتبالیست. آجرپاره، کاربری با نام مستعار آجرپاره نوشته اینایی که سر و تهشون رو میزنی باز هم هر هفته توی ورزشگاهان و برای فلان بازیکن و مربی اینقدر تلاش میکنن و دم از غیرت میزنن، جمع شدن جلوی زندان قرچک پیشکش. کاش فقط یک جو بنوشته و یک جو همیت هم داشتن، دو تا شعار در دفاع از دخترایی میدادن که دوست داشتن تو ورزشگاه باشن ولی تو بازداشت گاه هستند. کاربر دیگری به نام روحام نوشته به مردم میگویید تا وقتی در این دایره قرمز هستید کاری به شما نداریم، اما از این دایره خارج که شوید روزگارتان سیاه است. مشکل اینجاست که برای نصف جامعه این دایره را انقدر تنگ کردید که با هر نفس از آن بیرون میافتند. طبعا همین دختران آزادی دایره قرمز و سیاهی روزگار شما را پاک خواهند کرد. توییت در این باره زیاد مهداد، ولی خب فرصت چون کوتاه بریم سراغ گریس یک.
حتما.
آره. خب درباره گریس یک کاربری نوشته روی سخنم با ارازشه، منظور همون ارزشی ها هست، قبلا که نفتکش گریس یک توسط بریتانیا توقیف شد نفتکش های بریتانیایی را گرفتید، اینک که این نفتکش از سوی آمریکا توقیف شده، بسم الله نفتکش های آمریکایی منتظر شما هستند. بنیاد ضیاءالصالحی نوشته آزادی گریس یک را میتوان یک آزادی بی قید و شرط در سایه مقاومت، عزت و اقتدار خواند. وقتی ما منطق ما یک منطق قرآنی و اهل بیتی باشد، حاصل آن حتی بالاتر از اینها خواهد بود. و کاربری هم در نهایت نوشته در مورد پیروزی شیرین نفتکش گریس یک، هم دستگاه دیپلماسی عالی کار کرد و هم تکاوران نیروی دریایی سپاه. مخالف و موافق زیاد هست مهرداد. البته
ممنونم از تو، حیف که فرصت بیشتری نداریم دیدگاه‌های بیشتری بشنویم از کاربران شبکه‌های فارسی زبان. اما 14:30 است و پایان این مجله ظهر رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم‌فر و همکارانم در این بخش همراهی کردید.